روبروی نمای شرقی کاخ یک استخر بزرگ دیده میشه. به احتمال زیاد باید در قسمت غربی کاخ هم استخر وجود داشته باشه که امروزه تبدیل شدن به پارک و فضای سبز باعث شده که ما این استخر رو دیگه نمیبینیم. حوضی که در قسمت جنوبی یا ایوان جنوبی قرار گرفته توسط یک سری لوله‌هایی متصل میشه به حوض میانی یا همون حوض مرمر که در ابتدا دیدیم و این آب با یک سرعت کمتری نسبت به حوض اولیه که از طبقه دوم در اسعاب داره پایین میاد با یک شیب کمتر میرسه به حوض میانی و اونجا هم یک فواره ایجاد میشه. مجدداً از این حوض آب انتقال پیدا میکنه به حوضی که معروف به حوض چلمروارید هست و دقیقاً در ایوان میانی قرار گرفته و در این حوض آب کم کم از حفره‌هایی که به اندازه انگشت سبابه ما هست آب خارج میشه و چون این آب به صورت حباب خارج میشد به حوض چلمروارید اینجا معروفه و از اینجا به بعد چون ما یک سری در اصل تغییر در چیدمان کف میبینیم نشون میداده که از قسمت شمالی آب خارج میشده و دوباره و دوباره این گردش آب وجود داشته.
عزیزان شنونده، شهر اصفهان در کنار باغ‌های بسیار زیبای قدیمی عصر صفویه در دوره معاصر نیز به خاطر وجود پارک‌ها و باغ‌های متعدد و زیبا معروف است. هرچند اغلب پارک‌های اصفهان از نظر ویژگی‌های طبیعی و چشم‌اندازهای زیبای آن قابل تأمل است، اما در بین آنان پارک ناژوان به خاطر گستردگی چشم‌اندازهای بکر و طبیعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پارک طبیعی ناژوان یکی از زیباترین پارک‌های اصفهان است و با وسعتی حدود 1200 هکتار در بخش غربی اصفهان فضای سبزی در حاشیه شهر اصفهان به وجود آورده که از دیدگاه زیست محیطی اهمیت ویژه یافته است. رودخانه زایندرود با عبور از میان باغ‌ها و بیشه‌ها و مزارع وسیع کشاورزی جلوه‌ای کم نظیر به این پارک بخشیده و این محیط را از دیگر پارک‌های اصفهان متفاوت ساخته است. باغ پرندگان با مساحتی بالغ بر 55 هزار متر مربع بخشی از پارک جنگلی ناژوان و زایندرود است. این مجموعه که از معدود باغ‌های پرندگان خاورمیانه به شمار می‌رود، یکی از جاذبه‌های تفریحی شهر اصفهان به شمار می‌رود که در سال 1375 هجری شمسی فعالیت خود را آغاز کرده است. مساحت توری بزرگی که بر روی 16 ستون متحرک با ارتفاع حد اکثر 32 متر قرار گرفته تا از فرار پرندگان جلوگیری کند حدود 40 هزار متر مربع است. در باغ پرندگان اصفهان بیش از 5 هزار پرنده از گونه های مختلف وجود دارد که پرندگان موجود از ایران و دیگر کشورها مانند استرالیا، تانزانیا، چین، اندونزی و سایر نقاط جهان جمع‌آوری گردیده است. در این باغ امکانات ویژه‌ای برای زندگی هر پرنده مطابق با محیط زیست طبیعی آن پرنده اختصاص داده شده است. از جمله این امکانات می توان با برکه ها، صخره ها، قفس های شیشه‌ای، قفس های آهنی و فضاهای سبز جنگلی اشاره نمود. در باغ پرندگان تلفیقی از هنر باغسازی ایرانی را می توان مشاهده نمود. در مجموع 4 برکه کوچک و بزرگ در باغ پرندگان وجود دارد که محل زندگی پرندگان آبچر مانند انواع اردک ها، قوها، غازها، فلامینگوها و پلیکان هاست. صخره‌باغ که در ضلع شرقی پارک قرار گرفته، محیط زیست مناسبی برای پرندگان کوهستانی و بیابانی است. پرندگانی چون کبک، تیهو و بلدرچین بیشتر در این محیط دیده می شوند. با توجه به آنکه اصفهان دارای شرایط اقلیمی خاص خود می باشد، قفس‌های شیشه‌ای با دارا بودن امکاناتی نظیر دستگاه تهویه، شوفاژ و کولر، محیط مناسبی را برای پرندگان متناسب با شرایط زیست طبیعی آنها فراهم می نماید. از جمله این پرندگان می توان به انواع طوطی و مرغ عشق را نام برد. در این حال، به دلیل نوع تغذیه پرندگان شکاری نظیر عقاب‌ها، جغدها و شاهین‌ها، قفس‌های آهنی خاصی برای آنها ساخته شده است، زیرا این پرندگان در صورت آزاد بودن در محیط برای سایر پرندگان و جوجه آنها خطرآفرین هستند. فضای سبز جنگلی که از جمله مناطق زیست پرندگان جنگلی است، در سر تا سر محیط باغ ایجاد شده و پرندگانی نظیر طاووس و قرقاول به صورت آزاد در این فضا پرواز می کنند. مناسب است بدانید خاک مساعد، رطوبت کافی و اقلیم نسبتاً مساعد، شرایط رویش پوشش گیاهی از نوع درخت و درختچرا در پارک پرندگان فراهم آورده است. لذا در این منطقه درختانی نظیر گردو، سرو نقره‌ای، سپیدار، نارون، توت سفید، کبوده، چنار، سرو خزنده، بید مجنون، اقاقیا، زبان گنجشک و گونه های متنوع دیگر مشاهده می شود. از بخش‌های جالب پارک پرندگان جزیره باغ پرندگان است. این جزیره بزرگترین جزیره زاینده‌رود است که فضای آن زیبایی خیره‌کننده‌ای به باغ داده است. جزیره مذکور با یک پل چوبی به باغ پرندگان متصل می‌شود. در بخش دیگری از پارک پرندگان ساختمان برج مانندی به شکل برج کبوتر ساخته شده است. برج‌های کبوتر در دشت‌های اطراف شهر اصفهان از گذشته وجود داشته است و مکانی برای نگهداری پرندگان و استفاده از کود آنان جهت مزارع کشاورزی بوده است. ساختمان برج باغ پرندگان دارای دستگاه‌های جوجه‌کشی جهت تکثیر و زادآوری پرندگان و شامل اتاق‌هایی برای نگهداری از جوجه‌های تازه متولد شده و والدین در حال جفت‌یابی می‌باشد. باغ پرندگان ضمن فراهم نمودن امکان تفریح و سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت بازدید کنندگان و استفاده از آب و هوای سالم و فضای سبز، مکان مناسبی برای مشاهده پرندگان از نزدیک است. در این باغ اطلاعات مناسبی در ارتباط با پرندگان نظیر نام و خصوصیات آنها، نحوه تخمگذاری، تغذیه و زیستگاه آنها و مراجعه کنندگان عرضه می شود. افراد علاقمند می توانند از کلکسیون های پر و تخم پرندگان نیز بازدید نمایند. ۲۰۹۳-794-71-74 شماره که شما دوستان عزیز میتونید در بستر واتساپ با برنامه خودتان در ارتباط باشید. منتظر گفتنی های شما عزیزان به صورت متنی و صوتی هستیم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همه شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. دست حق یارتان. We'll be right back.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض میکنم فرا رسیدن عید سعید قدیر خم، عید امامت و ولایت را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تلویزیونی خطاب به ملت ایران تاکید کردند نیروهای مسلح رژیم رذل صهیونیستی را بیچاره خواهند کرد. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای شب گذشته در پیام تلویزیونی خطاب به ملت بزرگ ایران فرمودند نیروهای مسلح با قدرت عمل خواهند کرد و رژیم رذل صهیونی را بیچاره خواهند کرد. رژیم صهیونی از این جنایت سالم خلاصی نخواهد یافت. ایشان افزودند ملت ایران مطمئن باشند در این زمینه کوتاهی نخواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به ملت عزیز و بزرگ کشورمون. شهادت سرداران و دانشمندان عزیز که به البته برای همه سنگین است و تعدادی از مردم غیر نظامی رو به ملت ایران، به خانواده های اونها تبریک و تسلیت عرض میکنم. امیدواریم انشاءالله خدای متعال درجات اونها رو عالی کنه و ارواح طیبشون رو مشمول لطف ویژه خودش قرار بده. و اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون در میان بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد، غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. ملت ایران از خون شهدای گرانقدر نخواهد گذشت، از تجاوز با آسمان کشورش صرف نظر نخواهد کرد. نیروهای مسلح ما آماده هستند و مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح هستند. امروز از همه جناح‌های گوناگون سیاسی کشور و آحاد گوناگون کشور پیام‌های مشابهی صادر شد. همه احساس می‌کنند که باید در مقابل هویت خبیث رذل تروریست صهیونیستی با قدرت عمل کرد. باید با قدرت عمل کرد و انشاءالله با قدرت عمل خواهد شد و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنن. مسلم نیروی مسلح جمهوری اسلامی ضربه های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. ملت عزیز این رو بدونن و مطمئن باشن و خاطر جمع باشن که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نخواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نیروهای مسلح ایران در پاسخ به حملات متجاوزانه رژیم صهیونیستی از آخرین ساعات شب گذشته با اجرای عملیات وادی صادق 3 با رمز مقدس یا علی ابن ابی طالب علیه السلام مناطق راهبردی را در سرزمین‌های اشغالی هدف حملات موشکی قرار دادند. مشاور عالی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است که در مرحله نخست این عملیات که شب گذشته اجرا شد، بیش از 150 هدف طراحی شد و هدف حمله قرار گرفت. سردار احمد وحیدی افسود در مرحله نخست عملیات وادی صادق 3 پایگاه هوایی نواتیم و اودا که یک مرکز مهم هوایی که محل استقرار هواپیمای F-35، F-16 و F-15، ترابری‌های سنگین، سوخت‌رسان و مرکز کنترل فرماندهی و همچنین مرکز سیگنالینگ و جنگ الکترونیک است. مرکز هوایی تلنوف در مرکز سرزمین‌های اشغالی نزدیک تل‌آویو، ساختمان وزارت دفاع رژیم صهیونیستی و شماری از مراکز صنعت نظامی این رژیم که محل فعالیت‌های موشکی و تولید مهمات است با موفقیت هدف قرار گرفتند. در پی این عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نخستین ساعات بامداد امروز در اطلاعیه شماره 2 خود اعلام کرد گزارش‌های میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و شنود اطلاعاتی حاکی از اصابت مؤثر ده‌ها موشک بالستیک به اهداف راهبردی است و دشمن برغم ادعای رهگیری موفق به مقابله با امواج حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران نشد. این اطلاعیه می‌افزاید در این عملیات واحدهای موشکی و پهپادی نیروی هوافضای سپاه با بکارگیری ترکیبی از سامانه‌های نقطه‌زن و هوشمند، مراکز نظامی و پایگاه‌های هوایی مبدأ تهاجم جنایتکاران علیه ایران و همچنین مراکز صنعتی نظامی که در تولید موشک و سایر تجهیزات و جنگ‌افزارهای نظامی برای ارتکاب جنایت علیه ملت‌های مقاوم منطقه و ویژه مردم فلسطین و غزه مظلوم مورد استفاده ارتش رژیم صهیونیستی قرار می‌گرفت را همراه با سایر اهداف نظامی در عمق اراضی اشغالی هدف قرار دادند. سپاه پاسداران تصریح کرده است عملیات وادی صادق 3 در لبیک به فرمان رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا مدظله العالی و مطالبه مردم شریف ایران بخشی از پاسخ جمهوری اسلامی ایران به خونهای پاک ریخته شده است که با هماهنگی همه دستگاه‌ها و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقتدرانه و هجومی انجام گرفت و پیام اصلی آن این است که امنیت ایران اسلامی خط قرمز نیروهای مسلح است. پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم دو فروند جنگنده F-35 متخاصم رژیم صهیونیستی و تعداد زیادی ریزپرنده را با موفقیت هدف قرار داد و منهدم کرد. دو جنگنده رژیم صهیونیستی از نوع فوق پیشرفته F-35 با سامانه‌های پدافند هوایی بومی ساخت ایران رهگیری و ساقط شدند. این نخستین بار در جهان است که یک سامانه پدافند هوایی موفق می‌شود عملیات رهگیری و سرنگونی جنگنده F-35 را انجام دهد. بنابر اعلام روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی سرنوشت پیلوت‌های جنگنده‌ها نامعلوم و در دست بررسی است. جنگنده‌های F-35 پیشرفته‌ترین نوع جنگنده است که می‌تواند از رادارها بگریزد و شناسایی نشود. این نوع جنگنده که ساخت آمریکا است، تک‌سرنشین است و به علت توان پنهانکاری، توانایی فوق‌العاده‌ای در ضربه زدن سریع به دشمن دارد. ارزش هر جنگنده F-35 بیش از 100 میلیون دلار برآورد شده است. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران گفت شورای امنیت باید به تعهدات منشوری خود عمل و از حاکمیت قانون دفاع کند. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل عصر دیروز به وقت محلی در جمع خبرنگاران درباره نشست اضطراری شورای امنیت گفت در این نشست شورای امنیت حملات وحشیانه و جنایتکارانه رژیم اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرد. امیر سعید ایروانی تاکید کرد ما حمله نظامی غیرقانونی و تروریستی رژیم اسرائیل به ایران را قویاً و بدون هیچ گونه ابهامی محکوم می‌کنیم. رژیم اسرائیل قانون‌گریزترین و خشونت‌بارترین رژیم در جهان این حملات وحشیانه را با پشتیبانی کامل اطلاعاتی، عملیاتی و سیاسی دولت ایالات متحده آمریکا انجام داده است. سفیر ایران تصریح کرد این اقدام دفاع مشروع بود بلکه این اقدام دفاع مشروع نبود، بلکه یک تجاوز از پیشتر راهی شده غیر قابل توجیه و کاملا غیر قانونی بود. امیر سعید ایروانی افزود اهداف حمله شامل تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای تحت پادمان آژانس، پایگاه‌های نظامی، زیرساخت‌های غیر نظامی و مناطق مسکونی بود. نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد گفت ایران همچنین قربانی کارزار نظاممند ترور مقامات ارشد، دانشمندان و شهروندان بیگناه خود بوده است. مجموعه ای از قتل‌های هدفمند که اصول اولیه انسانیت را نقض می‌کند. امیر سعید ایروانی اعلام کرد تا این لحظه 78 ایرانی به شهادت رسیدند و بیش از 320 نفر مجروح شدند که اکثریت قریب به اتفاق آنان غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان هستند. نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل متحد افزود به صراحت میگویم رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان حمله کرد. این یک اقدام جنایتکارانه و بی‌پروا بود که میتوانست فاجعه رادیولوژیک با پیامدهای فراتر از مرزهای ایران رقم بزند. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تأکید کرد چنین حمله نه تنها نقض منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، بلکه تهدیدی مستقیم علیه صلح منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود. امیر سعید ایروانی گفت این حمله صرفاً به ایران نبود، حمله بود علیه نظم حقوقی بین المللی، علیه سازمان ملل متحد و علیه هر کشوری که به حاکمیت قانون بر سلطه زور باور دارد. امیر سعید ایروانی تاکید کرد شورای امنیت باید فوراً اقدام کند و متجاوز را از تداوم تجاوز باز دارد، باید این تجاوز را محکوم کند، باید به تعهدات منشوری خود عمل نماید و از حاکمیت قانون دفاع کند. نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل ادامه داد این رژیم اسرائیل بود که به ایران حمله کرد، این رژیم اسرائیل بود که حقوق بین الملل را نقض کرد، رژیم اسرائیل باید پاسخگو باشد، سکوت بی‌طرفی نیست، سکوت همدستی در جنایت است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی آن را نقض آشکار حقوق بین الملل دانست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عصر دیروز در تماس تلفنی با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران، شهادت تعدادی از مردم غیر نظامی، دانشمندان هسته‌ای و مقامات نظامی ایران را تسلیت گفت و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کرد. رئیس جمهور روسیه با بیان اینکه نگرانی خود از این تجاوزات را با مقامات رژیم صهیونیستی منتقل کرده است افزود این تجاوزات نقض آشکار قواعد و حقوق بین المللی است، روسیه آماده میانجیگری برای توقف تنش هاست. پزشکیان هم ضمن تشکر از تماس تلفنی و ابراز همدردی رئیس جمهور روسیه با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی از اولین روز فعالیت دولت 14 با ترور شهید هنیه به عنوان میهمان رسمی ایران با دنبال تنش آفرینی و گسترش درگیری ها در منطقه بود تصریح کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که با دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نبوده و آماده ارائه اطمینان در این زمینه به مراجع قانونی بین المللی است. رئیس جمهوری ایران گفت تجاوزات رژیم صهیونیستی نقض آشکار قواعد بین المللی است و حتما پاسخ مناسب دریافت خواهد کرد. مقامات، چهره‌های سیاسی و مردم افغانستان در پیام‌های جداگانه‌ای از پاسخ ایران به حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی اعلام حمایت کردند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از شهر کابل.
استقبال مردم افغانستان از حملات موشکی ایران بر رژیم صهیونیستی. مردم افغانستان از حملات موشکی تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی ایران بر سرزمین‌های اشغالی ابراز خوشحالی کرده و می‌گویند ایران با حملاتش بر رژیم صهیونیستی نشان داد که تنها امید مظلومان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل است.
اسرائیل که روز خط اول بسیار غیر قانونی سازمان ملل کرد، بازم ایران دفاع کرد، بسیار تشکر.
ایران تنها یار مظلومان است، کمک من مسلمان ها کرد، خیلی هم کاری کرد. انشاءالله ایران پاسخ داد دیگه، جواب شده دانشکن داد برایشی دیگه، اسرائیل هم شاید هم بازم دیگه زیم نامه های نکنه، بازم ایران هم نمونه برایش.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی بامداد روز جمعه 23 جوزا حملات موشکی وحشیانه را بر مناطق مسکونی در ایران انجام داد که در اثر این حملات وحشیانه شماری از غیر نظامیان، فرماندهان و دانشمندان ایرانی به شهادت رسیدند. این جنایات رژیم صهیونیستی با موجی از محکومیت ها در سطح منطقه و ویژه در افغانستان به همراه شده است. حکومت طالبان این حملات رژیم صهیونیستی بر خاک ایران و شهید شدن شماری از فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای این کشور را به شدت محکوم کرده و این حملات را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین الملل و ویژه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها دانسته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور هم گفته این حملات رژیم اسرائیل بر ایران در مغایرت با موازین بین المللی است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین نیز گفته است این اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی نه تنها نقض صریح تمام موازین بین المللی و اصول حقوق بشری است، بلکه نماد آشکاری از سیاست‌های تروریستی و توسعه طلبانه این رژیم میباشد. در همین حال شماری از آگاهان در حوزه سیاسی از جمله محمد یاسین حبیب میگویند ایران تنها کشوری است که اکنون در برابر جنایات رژیم صهیونیستی مبارزه میکند. به باور این آگاهان کشورها، نهادهای بین المللی و سازمان ملل باید با حمایت از حملات دیشب ایران بر رژیم صهیونیستی نشان دهند که از جنایات رژیم صهیونیستی اسرائیل در مناطق مختلف و ویژه در غزه حمایت نمی کنند.
باید از این جنایت واقعا بیاد عصر که اسرائیل هم در برابر مردم مظلوم فلسطین انجام میتن و هم بالا یکی از مدافعان ملت فلسطین که عبارت جمهوری اسلامی ایران است دست به عملات وحشیانه میزنن توسط نهادهای ملی و بین‌المللی حقوق بشر و توسط سازمان ملل متحد و توسط سایر کشورهای اسلامی باید محکوم شد.
گفتنیست که در پی جنایت سحرگاه روز جمعه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی گفتند که رژیم صهیونیستی با این جنایت برای خود سرنوشت تلخ و دردناکی تدارک دید و آن را قطعا دریافت خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می‌روید.
شنیده می‌شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زید نمایه و از نی صدانا آوای نایه شاید حسابه بانگ درام
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هستونه یا چرد پدران؟ نام نداریم نامه هیچ پسری محمد نبوده
نامش ستوده است ستایش فرو نامش ستوده است ستایش فرو محمد محمد
خورشید هدایت
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنونده های عزیز سلام، در خدمت شما هستیم و با بخشی دیگر از برنامه خورشید هدایت از نشرات رادیو دری از شهر مشهد مقدس قصد خدمت به شما را داریم. دارستیم که مطالب تقدیمی این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. لطفاً همراه ما باشید. رفت و آمد تمدن‌ها از جریانات مستمر در تاریخ است. در طول تاریخ تمدن‌های متعددی متولد شده، رشد یافته و نهایتاً به انحطاط رسیدند. این امر یکی از سنت‌های مهم الهی است و نویدی است به مستضعفان که نه پیروزی و اقتدار سلطه‌گران جاودانه است و نه محرومیت محرومان از حاکمیت ابدی خواهد ماند. خداوند در آیه پنجم سوره قصص می فرماید و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اراده کرده ایم که مستضعفان زمین را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. ویلیام جیمز دورانت، فیلسوف، تاریخ نگار و نویسنده آمریکایی که عموماً با نام ویل دورانت در جهان شناخته شده است، از جمله کسانی است که در آثار خود به تمدن اسلامی و عوامل تمدن ساز در طول تاریخ توجه داشته است. این مورخ آمریکایی بر این باور است که در به وجود آمدن و اعتلاء یک تمدن عوامل و عناصر گوناگونی نقش دارند. می نویسد ظهور تمدن هنگامی امکان پذیر است که هرج و مرج و ناامنی پایان یافته باشد، چرا که فقط هنگام از بین رفتن ترس است که در انسان حس کنجکاوی و نیاز به ابداع و اختراع فعال می شود. در این هنگام شرایطی به وجود می آید که فرد به شکل طبیعی بر راه کسب علم و معرفت و بهبود وضعیت زندگی گرایش می یابد. مهمترین اثر ویل دورانت تاریخ تمدن مجموعه کتاب 11 جلدی است که با همکاری آریل دورانت همسرش نوشته شده است. او در این کتاب توانسته است با استفاده از آثار مورخان دیگر که از ابتدای تاریخ مکتوب بشر تا کنون زیستند مکتب نوینی از تاریخ نگاری را با وجود آورد. ویل دورانت در نخستین جلد کتابش با عنوان مشرق زمین گاهواره تمدن درباره فرهنگ، تمدن، هنر و معماری ایرانی مطالب جالبی را نوشته است. او در همین اثر پیامبر بزرگ اسلام را تمجید میکند و به بیان رشد سریع علوم در پرتو آموزه‌های پیامبر اسلام پرداخته و مینویسد تمدن اسلام از سال 81 تا 597 هجری قمری برابر با 700 تا 1200 میلادی در اوج تعالی و پیشرفت و ترقی در زمینه انواع علوم و فنون قرار داشت. علوم تجربی اعم از پزشکی، شیمی، فیزیک، زمینشناسی، زیستشناسی و گیاهشناسی در اوج خود بود و بزرگترین دانشمندان و مبدعان این علوم در گستره جهان اسلام به تدریس و تألیف و تحقیق در این علوم اشتغال داشتند. آنها این دانش‌های گسترده بنیادی را به همسایگان و جویندگان دانش که از سرزمین‌های مختلف به حضور آنها می‌رسیدند می‌آموختند. جهان غرب در این دوره درخشان اسلامی گرفتار اندیشه های قرون وسطایی و توحش و جزمندیشی کلیسا و کاملا عاری از تعقل و تفنن بود. برعکس در جهان اسلام دانشمندان کم نظیری چون ابن سینا، خوارزمی، فارابی، محمد ابن زکریای رازی، ابو ریحان بیرونی، حکیم عمر خیام، ابن خلدون و غیره بدون هیچ محدودیتی به ترویج دانش در جهان می پرداختند. این دوره طلایی اسلام همان دوره است که با حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ایام استقرار دین اسلام در مدینه مقارن بود. درست همانند بذری که کاشته می شود و از آن درختی برمی آید و پس از گذشت زمان و تغذیه از زمین مناسب به بار می نشیند. درخت تمدن اسلامی نیز چندین قرن پس از غرس آن به دست مبارک پیامبر اعظم به بار نشست و میوه های آن در زمینه فرهنگ و هنر و علوم شرعی و عقلی و ادبی آشکار شد. در واقع دستاورد پیامبر گرامی اسلام ایجاد تمدنی است که در خود سازوکار بزرگترین نظام علمی را پروراند و شخصیت های ارزشمندی را در حوزه های گوناگون علمی به جهان عرضه نمود. او آیات خدا را بر انسانها خوانده، اخلاق آنان را تصفیه و تهذیب نمود و با آنان کتاب و حکمت تعلیم داد. در نتیجه پیشرفت و توسعه سریع اسلام دامنه تمدن اسلامی را عظیم و گسترده ساخت و شرکت اقشار گوناگون با ملیتها و نژادهای گوناگون در بنا نهادن و اعتلای این تمدن اعجاب همگان را برانگیخت، تا جایی که بسیاری از متفکران به ویژه متفکران غربی را وادار به اعتراف در این زمینه نمود.
عاشق محمدم که قامتش با بدی و دشمنی خم نمیشه، آدمی بزرگ که میبخشه چیزی از کرامتش کم نمیشه، عاشق روح بزرگ و نابشم که سفیر نور تو خاک قریب، حسرتی که پشت ابلیس و شکست، مردی هست جنس غزل پاک و نجیب، مردی هست جنس غزل پاک و نجیب، که دستا رو به هم میرسونه، معجزش وحدت بین آدم هاست، یا محمد واژه اسم شبه، اسمی که رو لب دل شکسته ها، رو لب دل شکسته هاست، گم شده هر کسی عاشق تو نیست، قلبشو به شب سپرده بی خبر، تشنه چشمه
عشق تو منم غم به عشق تو نمی کنه اثر زخم دشمنی کجا و تو کجا وقتی خورشید دست به دامنه.
ویل دورانت در معرفی شخصیت سترگ پیامبر می نویسد محمد از خاندان شریف و برجسته‌ای بود که از پدر خود ثروتی ناچیز به ارث برد. محمد به معنای بسیار ستوده است. بین این کلمه و برخی از عبارات کتاب مقدس پیوندهای معنوی وجود دارد که می توان آن را بشارت کتاب مقدس به ظهور محمد دانست. پدرش عبدالله 5 شتر و تعدادی گوسفند و 1 خانه و 1 کنیز برای او به ارث گذاشت. 6 ساله بود که مادرش درگذشت و در آغاز جدش که در آن هنگام 76 ساله بود سرپرستی او را عهده‌دار شد. پس از وی عمویش ابو طالب سرپرستی او را به عهده گرفت. محمد از آنها محبت و لطف بسیار دید ولی ظاهراً هیچ کس در این فکر نبود که وی را خواندن و نوشتن بیاموزد. در آن زمان نوشتن و خواندن در نظر عرب‌ها اهمیتی نداشت. روی این جهت در تمام قبیله قریش بیش از 17 تن خواندن و نوشتن نمی‌دانستند. با این همه معروف‌ترین و بلیغ‌ترین کتاب زبان عربی بر زبان وی جاری شد و دقایق امور را بهتر از مردم تعلیم دیده می‌شناخت. این اندیشمند آمریکایی یعنی ویل دورانت جز اولین افرادی بود که تاریخ را حول محور تمدن تحلیل کرد، یعنی این که تاریخ ملت‌ها چگونه بر تاریخ تمدن بشری تأثیر گذاشته است و اصولاً تمدن شناسی را به مثابه فکر تاریخی مورد بررسی قرار داد. در ادامه می افزاید محمد ظاهری با محبت داشت. او دشمن خود را اگر توبه می کرد می بخشید. رسیدگی به امور حکومت بیشتر وقت او را می گرفت، زیرا وی به جزئیات تشریع و به امور قضا، تجارت، دین و جنگ اهتمام کامل داشت. او به تقویم نیز توجه کرد و آن را برای پیروان خود نظم بخشید. او در کار قانونگذاری به اقتضای مقام رسالت به اساس وحی عمل می کرد، چنانچه درباره امور عادی و جاری زندگی نیز دستورات لازم از طریق وحی اعلام شد. او سپس با اشاره به موفقیت عظیم پیامبر می افزاید محمد در صدد بود سطح معلومات و اخلاق قومی را که از شدت گرمای هوا و خشکی صحرا به تاریکی توحش گرفتار شده بودند به اوج برساند. او در این زمینه توفیق یافت و این از توفیقات تمام مصلحان جهان بیشتر بود. جزو کمتر کسی را می توان یافت که همه آرزوهایش را در راه دین تحقق بخشیده باشد. محمد از قبایل بت‌پرست و پراکنده در صحرا امتی واحد و برتر و بالاتر از پیروان دین یهود و دین مسیح و دین قدیم عربستان به وجود آورد. او آیین ساده و دینی روشن و نیرومند پدید آورد به گونه‌ای که در مدتی کمتر از 1 قرن یک امپراتوری عظیم و پهناور شکل گرفت. دین او در روزگار ما نیروی مهمی است که بر 1/2 جهان نفوذ دارد و تعداد پیروانش هم روز به روز زیادتر می شود. بنابراین اگر بزرگی را به میزان اثر مردان بزرگ در مردمان بسنجیم باید بگوییم محمد از بزرگترین بزرگان تاریخ است. دوستان ارجمند در خدمت شما هستیم با برنامه خورشید هدایت و از گفته ها و تحلیل های ویل دورانت با شما صحبت میکنیم. از نگاه ویل دورانت آنچه زمینه این ارتقا و تحول را در دین اسلام به وجود آورد آموزه های متعالی کتاب آسمانی قرآن بود که معجزه جاوید رسول گرامی اسلام به شمار می رود و ویل دورانت می نویسد در کتاب او قرآن قانون و اخلاق یکی است. در قرآن رفتار دینی شامل رفتار دنیوی نیز هست و همه مطالب آن از جانب خداوند بر محمد وحی شده است. قرآن شامل مقرراتی است که در برگیرنده ادب، تندرستی، ازدواج، طلاق، رفتار با فرزندان و حیوانات و بردگان، تجارت، سیاست، ربا، دین، عقود و سایا، امور صناعت، مال، جنگ و صلح و غیره است. این کتاب آسمانی اخلاق و فرهنگ مسلمانان را به برکت خیش ترقی بخشید و اصول نظم اجتماعی و وحدت جمعی را در میان آنها استوار کرد. به علاوه به پیروی مقررات بهداشت ترغیبشان کرد، عقولشان را از بسیاری اوهام و خرافات و از ظلم و خشونت رهایی داد، مردم زبون را از حرمت و عزت نفس برخوردار کرد و در جامعه مسلمانان اعتدال و تقوایی به وجود آورد که در هیچ یک از مناطق جهان که قلمرو انسان سفید پوست بوده نظیر نداشته است. قرآن به مردم تعلیم داد که بدون شکایت و ملالت با مشکلات زندگی روبرو شوند، محدودیت‌های آنها را تحمل کنند و در عین حال آنها را به توسعه و پیشرفتی برانگیخت که از عجایب تاریخ بود.
ولی برادر، این خرمای زیادی است. مطمئن هستم که اشتباه کرده ای.
خیر سعد عزیز، اشتباه نکردم. دوست دارم بابت یک درهم اینقدر خرما بدهم. حال نمیدانم چرا شکایت داری. هان؟
شکایت که خیر، ولی تو هم در بازار زحمت میکشی، کار میکنی. قرار باشد این گونه در بازار خرید و فروش کنی، نه تنها سود نمیکنی که ضرر هم خواهی کرد.
برادر سعد، من برای هر کسی این کار را نمیکنم. تو نمیدانی امروز با دیدنت چقدر مسرور شدم. و حجره من کسی پای گذاشت که مورد توجه رسول الله است. من با کسی مصافحه کردم که رسول خدا بر دستش بوسه زده. برادر،
بر من لطف داری، بیش از این مرا شرمنده مکن. برادر،
دشمن از شرمنده سعد. میگویم میتوانم دستانت را ببینم؟ البته موقع مصافحه با تو متوجه درشتی و زبری دستانت شدم، ولی باز هم
آری، این هم دو دستم
میبینم. آری، دستان من کجا، دستان زحمتکش و زخم شده تو کجا برادر؟ خوش به سعادت از سعد. من از یکی از بازاریان شنیدم که پیامبر خدا این دست را بوسیده است. خود بگو چه بین شما و رسول خدا اتفاق افتاد. هان؟
خب ببین برادر، هنگامی که رسول خدا که جانم فدایشان باد از غزوه تبوک برگشتند،
خب
من به استقبالشان رفتم و با نبی خدا مصافحه کردم. چون وقتی دست در دست رسول الله گذاشتم، همان لحظه گفتن که این زبری چیز که در دستهای توست.
خب
گفتم یا رسول الله، با بیل و کلنگ کار میکنم و برای خانوادم روزی فراهم میکنم. پیش از آن که به خود بیایم، رسول خدا دستم را بوسید و فرمود این دستی است که حرارت آتش دوزخ به آن نرسد.
خوش به سعادت از سعد. شاید من هم این حجره را بفروشم و با پولش زمینی بخرم.
به راستی؟
آری، درآمدم چندان رضایت بخش نیست. میخواهم به کشت زر مشغول شوم.
انشاءالله خداوند در کار و شغلی که مشغول میشوی برکت ده.
انشاءالله برادر، خوشحال شدم تو را امروز دیدم.
سپاسگزارم بابت خرماها.
تشکر از همراهیتان با برنامه خورشید هدایت. با سلام و درود بر پیامبر بزرگ اسلام، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان از مشهد مقدس و با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. انشالله که از آنچه تا این لحظه تقدیمتان شده رضایت داشته باشین. و و اما شما عزیزان میتونین برنامه رادیو دری از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما اینک دعوت میکنم با برنامه روایت همدلی همراه شوید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. خب با موضوعات مختلفی در برنامه این هفته خواهیم پرداخت. مثل هفته های گذشته مهمترین موضوعی که ما داشتیم در هفته گذشته تجاوز وحشیانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی بود که بامداد روز جمعه اتفاق افتاد و تهاجم وسیعی بود با موشک هایی که به هر حال بود و بقیه ابزار نظامی. زنان، کودکان، مردم بیگناه، جمعی از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از جمله سردار سلامی، سردار باخری و سردار حاجی زاده به شهادت رسیدند. جمعی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسیدند. به دنبال این مسئله خب واکنش‌های مختلفی بود، از جمله بیانیه‌هایی که از طرف نهادها و ارگان‌ها و تشکل‌های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران صادر شد در محکومیت این تجاوز. ما چند تا رو به عنوان نمونه میخوانم خدمت شما، بون البته بخش هایش را. آیت الله فاضلی بهزودی بیانیه دادن و نوشته کردن که جنایت وحشیانه و تجاوز آشکار رژیم صفاک صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و شهادت مظلومانه سرداران، دانشمندان هسته‌ای و جمعی از مردم بیگناه را محکوم میکنیم. از نهادهای بین المللی، سازمان ملل و شورای امنیت میخواهیم که ضمن محکومیت این جنایت هولاک و ضد بشری جلو کشتار و تجاوز بیرحمانه این رژیم خونریز را بگیرن. از کشورهای اسلامی و ملت مسلمان هم میخواهیم که طبق وظایف اسلامی و انسانی که خداوند به عهده شما قرار داده در قبال تجاوزات مکرر و کشتار بیرحمانه برادران و خواهران مظلومتان بی تفاوت نباشید. این رژیم خوناشام به هیچ کسی رحم نخواهد کرد. بنیاد فرهنگی اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران هم بیانیه ای داده و گفته که بار دیگر رژیم صفاک، جعلی، کودک‌کش و جنایتکار اسرائیل با تجاوز وحشیانه و ناجوانمردانه خودش به مناطق در جمهوری اسلامی ایران که باعث به شهادت رسیدن ده‌ها تن از کودکان، زنان و مردم بیگناه، تعدادی از دانشمندان و سرداران رشید اسلام شده، از ذات پلید خودش را نشان داده و عمر خودش را کوتاه‌تر نمود. شهادت سرداران بزرگ و پر افتخار اسلام در سحرگاه جمعه نتیجه سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم بود. نیک می دانیم خون پاک این عزیزان به دست خبیث‌ترین افراد بشر بر روی زمین ریخت و انتقام سخت جبهه اسلام از عاملان آن قطعا و یقینا به شدیدترین شکل گرفته خواهد شد. بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی از مهاجرین افغانستانی تسلیت گفته و پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم مقام معظم رهبری ملت شهید پرور ایران و تمامی امت اسلامی این جنایت را محکوم کرده و البته اعلام کرده که آماده جهاد و دفاع از آرمان‌های اسلام عزیز هستیم و همچون گذشته در کنار ملت مقاوم ایران خواهیم ایستاد. هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی خراسان رضوی هم بیانیه داده و نوشته کرده که در پی حمله ددمنشانه رژیم کودک‌کش اسرائیل تنی چند از مردم ایران و بهترین سرداران سرافراز سپاه اسلام با مقام شهادت نائل آمدند. اگرچه چنین جنایاتی از این رژیم بعید نبود، اما اکنون که جبهه شیطان با تمام توان به میدان آمده و خانه عنکبوتی خودش را بر خون کودکان و زنان و شهیدان بیگناه بنا نهاده، فرزندان و مجاهدان جبهه مقاومت با رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری پاسخی دندان شکن به این رژیم تروریستی خواهد داد. فارغ التحصیلان افغانستانی جامعت المصطفی العالمیه هم البته بیانیه ای داده که من بخشش را خدمت شما عرض می کنم که نوشته کرده: ما فارغ التحصیلان جامعت المصطفی العالمیه افغانستان با قلب‌های آکنده از اندوه و چشمان اشکبار شهادت مظلومانه و پر افتخار جمعی از سرداران سرافراز اسلام را به محضر حضرت ولی عصر رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی، خانواده‌های معظم شهدا و امت مقاوم و بیدار اسلامی تسلیت و تعزیت عرض می نماییم. در عین حال ضمن محکومیت شدید این جنایت وحشیانه که به دست پادگان نظامی آمریکا در منطقه، یعنی رژیم صهیونیستی غاصب و تروریست به وقوع پیوست، با تمام وجود اعلام می داریم که این اقدام بزدلانه نه تنها خللی در عزم ملت‌های مسلمان برای مقاومت در برابر اشغالگران ایجاد نخواهد کرد، بلکه خون پاک این شهیدان والا مقام نهال مقاومت را تنومندتر، بیداری اسلامی را ژرف‌تر و نابودی صهیونیسم را شتابان‌تر خواهد کرد. خب این بخش اول برنامه که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و بیانیه هایی بود در محکومیت جنایت تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی و جنایت هایی که مرتکب شد. اما بخش دوم برنامه اختصاص داره به فعالیت های فرهنگی اجتماعی که در هفته گذشته ما داشتیم از طرف مهاجرین. خب یک نمونه را من خدمت شما عرض میکنم. یک آیین، یک مراسمی برگزار شد با عنوان آیین عهد برادری از طرف بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت عید قدیر و برای تحکیم پیوند دو ملت ایران و افغانستان. اصحاب رسانه، علما، اندیشمندان، فعالین فرهنگی و اجتماعی افغانستانی و ایرانی در این مراسم حضور داشتن. صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شد، از جمله حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران صحبت‌هایی داشته که ما دعوت می‌کنم بخش کوتاهی از صحبت‌های جناب وحیدی رو بشنوید.
مطلب و قضیه غدیر و امامت و ولایت امیرالمومنین جز مطالب قطعی در دیدگاه شیعی هست، اما یک اولویت مهم برای امیرالمؤمنین که باعث سکوت حضرت شد اصل اتحاد و وحدت امت اسلامی بود. این مسئله انقدر مهم بود که امیرالمؤمنین برای حفظ اتحاد امت اسلامی و انسجام امت اسلامی نه تنها که در مقاطع طولانی سکوت کردند، بلکه به مشاوره دادن به خلفا هم مبادرت ورزیدند. خب در این پیکره عظیم امت اسلامی، ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ افغانستان که دارای علاوه بر این که جزء پیکره امت اسلامی هستند، مشترکات تمدنی، زبانی و فرهنگی عمیق دارند. در ابتلاعاتی که در این